بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مباحث بسیار مهمی که دانستنش در همه واجبه در قرآن کریم از روایات به صورت گسترده مطرحه، بحث بسیار زیبا و پرفایده دنیا و انسان و وضع انسانه. دنیا یعنی این مجموعه ساختمانی که دست پاک قدرت و علم و اراده و حکمت حضرت حق برپا شده، از نگاه قرآن و روایات و مخصوصا نهج البلاغه تجارت خانه است. این لفظ رو ما در معارف الهیه میبینیم که از دنیا تعبیر شده به متجر. کلمه متجر اسم مکانه، یعنی تجارت خانه، یعنی محل تجارت. طبعا وقتی که این مجموعه بنا و ساختمان از دیدگاه قرآن، انبیا، ائمه طاهرین تجارت خانه باشه، انسان در اینجای تاجره. سرمایه تجارت مجموعه نعمتهای پاکیه که پروردگار مهربان از باب لطف و احسانش در اختیار انسان گذاشت. طرحی هم که برای تجارت این تاجر داده قرآن مجید و فرمایشات انبیاء الهی و ائمه طاهرین. این یک مطلب. اما مطلب دوم، پروردگار عالم در قرآن مجید 8 بار مسئله تجارت رو مطرح کرده، 6 بار تجارت مادی داد و ستد، خرید و فروش، پول در آوردن، 2 بار هم تجارت معنوی رو مطرح کرده، 6 بار. اما تجارت مادی که 6 بار مطرح شده، لازمه زندگی ظاهر انسانه. انسان خوراک میخواد، لباس میخواد، مسکن میخواد و مرکب. 5 نداره. هر چه در زندگی جریان داره به زلف این 4 مسئله گره خورده. از اونجا که انسان رو خدا تاجر آفریده، در همین تجارت مادی که کشاورزی و صنعت و کار رو اختزا کرده، اگر انسان همین تجارت مادی رو بنابر طرح خداوند انجام بده، در حقیقت در رشته عبادت الله قرار گرفته و باطن این تجارت مادی تجارت معنویه. یکی 2 روایت در این زمینه براتون میخونم، از مهمترین کتاب هامون مثل فروع کافی، من لا یحضر شیخ صدوق، خیلی مهمه، اما به شرطی که این تجارت مادی برابر با طرح الهی تحقق پیدا بکنه. الکادل ایاله، کسی که برای تأمین معاش زندگیش زحمت میکشه، تا تأمین مسکن و مرکب و طعام و لباس بکنه و در این چارچوب خودش و زن و بچهش زندگی بکنن. دختر شوهر بده، پسر زن بده، زیارت بره. این آدم که داد و ستد مادیش برابر با طرح حضرت رب العالمین صورت میگیره، کل مجاهد فی سبیل الله، مثل یه رزمندهی که برای دفاع از دین رفته، چه پاداشی میبره؟ حلال خور هم همون پاداشو داره. اینم یه نوع جنگه که به امر خدا داره انجام میگیره. وابتغوا من فضل الله، این امر جنگ با چیه؟ جنگ با فقر، جنگ برای حفظ آبروه، جنگ برای حفظ شخصیت، جنگ برای اینه که انسان برای شکم و بدن و مرکب و مسکن نیازمند به یهود و نصارا نشه. سر سفره کافران که سفره ابلیس، غذا نخوره، لباس نپوشه. امیرالمومنین میفرماید ملت بخور و بدون کار، که خودش میتونه کار کنه، خودش میتونه تولید کنه، ولی وابسته به سفره دیگرانه. این ملت ملعونه، یعنی مطرود از رحمت پروردگاره. یکی از مسائلی که به شدت رسول اکرم ازش نفرت داشت بیکاری بود. برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانیست کار. همه انبیا کار داشتن، چون تجارت مادیشون آخرت ساز بود، جهاد بود. انبیا شغل آهنگری داشتن، مثل حضرت داوود. شغل بافتنی داشتن، مثل حضرت سلیمان. شغل سدسازی داشتن، مثل ذوالقرنین. شغل خیاطی داشتن، مثل ادریس. شغل دامداری داشتن، مثل شعیب. همه در قرآن، این شغلایی که شنیدید همه در آیات قرآن مجیده. ولی نکته مهم تجارت مادی در قرآن و روایات اینه که این کشاورزی، این صنعت، این کار، این زحمت، این خرید و فروش، این داد و ستد مطابق خواست خدا باشه. این یه روایت. روایت دوم که هیچ فرهنگی در کره زمین نمونه یک میلیونیوم این روایت رو نداره. هیچ فرهنگ. رسول خدا می فرماید کل عبادت الهی 70 جزئه. حالا مطابق اون چه که در باطن وجود مقدسشون در عددگیری بوده، خیلی من نمیدونم، ولی در روایاتمون در همون کتابهای معتبر آمده العبادت و سبعون جزء، بندگی خدا 70 جزء، 69 جزءش فی طلب الحلال. اینه که مردم پول و مطابق خواست خدا داره. هیچ آیه نداریم دنبال دنیا نریم، هیچ آیه نداریم دنبال آباد کردن نریم، هیچ آیه نداریم دنبال پول نریم. آیات میگه دنبال بریم، ولی مطابق با طرح پروردگار. چرا؟ چون اگر شما در داد و ستد خارج از طرح پروردگار پول دارین، بنابر نظر پروردگار پول حرامه، قیامت جریمه داره، دنیا جریمه داره، ذره از این پول حرامم تو فرش و لباس و شکمتون باشه عبادتتون باطل. این خیلی خطر سنگین که من همه لباسام حلال باشه، میخوام بیام نماز واجب بخونم یه دونه دکمم حرام باشه، یه نخ کتشلوارم حرام باشه، یه میلیمتر نخ احرامم حرام باشه. تو ایران با یه ذره حرام در لباس و فرش و زمین خونه و یه ذره حرام در شکم، عبادات از حرکت به سوی قبولی بی پا و دستن و مرده. و در حج من لبیکو که میگم با دو تا حولهی که یه میلیمتر نخ حرام داره محرم میشم، ولی کل حجم باطله. وقتی میام ایران محرمم، تا سال دیگه دوباره با حوله حلال برم و حجم رو انجام بدم. خدایا تو با این کرمت، آقاییت، بزرگواریت، رحمتت، لطفت، احسانت چرا انقدر سخت گرفتی که یه دکمه حرام، یه نخ حرام، یه تیکه فرش حرام کل عبادات منو باطل میکنه، مکمو باطل میکنه؟ جواب میده بندگانمو دوست دارم، نمیخوام مال بندگان منو ظالمانه ببریم، من ظالمو دوست ندارم. حرام یعنی ظلم. ان الله لا یحب الظالمین.
دوست ندارم. چرا شدیدترین حمله رو به کم فروش میکنه؟ یه پمپ بنزینی که 1/100 لیتر کمتر تو باک میریز، یه شیر فروش که 1/50 ظرف کمتر شیر میده، یه عدد فروش که از 2000 تا که مشتریم حوصله شمردنشو نداره 22 دونه کمتر میده، یه قپاندار که از یه خروار 30 کیلو کمتر میده، یه تلافروش با ترازوی الکترونیکش 1000 گرم کمتر میده. اینقدر خدا از این حرامخوری متنفره که 1 سوره علیه این حرامخوران نازل کرد. 7 بار در قرآن کلمه ویل اومده. تفاسیر میگن ویل 2 تا معنی داره، یعنی وای بر تو، خوشم نمیاد، آدم بسیار عوضی هستی. یه معنیش هم یه چاه در جهنم که به اندازه همه جهنم عذاب داره، هر کدومشو میخواییم شما قبول بکنید. یا خدا داره میگه وای بدم میاد، یا نه داره میگه این چاه مال تو حرام خور. ویلون للمتففین، این داستان حرام در پیشگاه حق. اروپا و آمریکا حرامی ندارن، اونا میگن ربا نوعی از اقتصاده، اونا میگن این بیع نوعی از اقتصاده، اونا میگن میلیاردها دلار پولای کشورا رو تو بانکامون میذاریم بعد به یه مناسبتی میخوریم، هیچم حرومی، میلیاردها دلار مال 700 میلیون مسلمون رو میبریم. مسئله حرام در قرآن و روایات جایگاه شدید و بسیار سختی داره، چون خدا به بندگانش محبت داره، برای مال بندگانش احترام قائله. تا جایی که وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی صاحب به چاپ زمان ما 500 جلد کتاب در محجت البیضایش که 4000 صفحه هست از رسول خدا نقل میکنه، میری قصابی انگشتتو میذاری رو ران لاشه، رو سردست، رو گردن، رو ماهیچه، به قصاب میگی از این گوشت به من بده. اگه قصاب به خاطر اینکه انگشت گذاشتی رو گوشتش راضی نباش، هیچی نگه، تو هم ازش حلالیت نطلبی، برای این یه ذره چربی سر انگشتت قیامت دادگاه برپا میکن. چیکار کنیم خدا رو؟ بهش بگیم بندگان تو دوست نداشته باش، مگه به حرف ما گوش میده؟ ما چیکاره ایم؟ بهش بگیم برای مال مردم احترام قائل نباش، به ما چه؟ او مولای ماست، او سرور ماست، او سید ماست، او آقای ماست، او باید به ما حکم بده، ما باید گردن به حکمش بگذاریم، بگیم چشم. او داره در قرآن اعلام میکنه و من یعمل مثقال ذره شرا یره. او داره اعلام میکنه. چیکار کنیم؟ قرآنشو بگیم جمع کنه؟ من حدود 10 سال با مرحوم حاج میرزلیاقای محدث‌زاده، فرزند بزرگ حاج شیخ عباس قمی، صاحب مفاتی، همسایه بود. خونمون یه جا توی کوچه. من طلبه قم بودم، منبری هم نداشتم، خیلی هم منو نمیشناختن تهرون که دعوت هم کنم. درس میخوندم فقط. گاهی روزا قم که تعطیل بود من میومدم تهرون، از خونمون میومدم بیرون جایی برم، ایشونو تو کوچه میدیدم یا در بقالی میدیدم. یه بقالی تو کوچه‌مون بود. ایشون میفرمودن. اینو دیگه نمیشه گفت واقعیت نداره. نه، حرف میزد و تو چشمش اشک جمع بود. میگو پدرم حاج شیخ عباس قمی که 70 جلد کتاب نوشت، یکیش مفاتیح، حدودای 2 یا 3 بعد از ظهر، دقیقاً 15-16 قدمی قبر امیرالمؤمنین دفنش کرد. من هر وقت میرم نجف میرم سر قبرش، چون خیلی عاشق بسویش ارادت دار. خیلی آدم خالصی. زمان زنده بودن پدرش یه کتاب نوشت به نام منازل الاخره، جدیدن هم چاپ کردن. یه روزه میشه همشو خون. جیبیه. 50 منزل قیامت و بعد مرگ ایشون توضیح داد. منزل اول ما رو کجا میبرن، دوم، سوم. البته اگه ما پروندمون صاف باشه هیچ منزلی ما رو نمیبرن. ما از قبر که در میاییم ماییم و بهشت. میگن ادخلوها به سلام آمینی. اونایی که حساب زندگیشون با خدا و پیغمبر و قرآن و اهل بیت اختلاف داره، اینا 50 دادگاه رو باید عبور کنن تا 50 باید قبول بشن که نجات پیدا کنن. یا خیلی همون دادگاه اول محکوم میشن و فلهی میرزنشون جهنم. یه واعظی بود قوم، منازل الاخره که تازه چاپ شده بود، دیده بود عجب کتابیه بر منبر. این کتاب و روزا تو صحن ایوون طلای حضرت معصومه میبرد بالا منبر، وا میکرد، میخوند، برای مردم توضیح میداد، گریه میکرد. آخرت دیگه، اسم آخرت آدم رو باید بلرزون، اسم دادگاه آدم رو باید بلرزون. شما در قرآن ندیدید انبیا از آخرت با اون پرونده صافشون میترسیدن؟ ندیدید؟ ببینید. این نترسیدن از آخرت جامعه رو به این همه فساد و حرام کشیده. ولی مگه آخرت رو باور داشته باشم و بترسم، تو همه کارام با ترمز حرکت میکنم. میگه تو چاله گناه نمیوفتم، تو دست اندازه گناه نمیوفتم. پدر عاشق عباس اصلا میومد پا منبر این روحانی منازل الاخره گوش میداد. اون روحانی هم نمیگفت این کتاب و کی نوشته، همین وا میکرد و میخوند. یه شب آمیرزا ممرضا پدر عاشق عباس قم میاد خونه، میگه عباس، میگه پدر امرتون، میگه این آخوندی که روزا هر رو بعد از ظهر تو صحن حضرت معصوم منبر میره یه کتاب خیلی خوبی میاره بالا منبر، اصلا آدمو با خدا پیوند میده، با قیامت پیوند میده، با ائمه پیوند میده. تو این همه داری کتاب بنویسی، نمیشه یه دونه از اینا بنویسی. به پدرش میگه دعا میکنی. و تا پدر زنده بود عاشق عباس نگفت مؤلف این کتاب منم که به خلوصش تلنگر نخور. پدر مرد، نفهمید این کتاب مال بچه‌ش. حاج میرزعلی‌آقا میگه ما دفنش کردیم، شب دور هم نشسته بود. و همچین پدری کمتر گیره فرزندان میومده، چقدر براش گریه کردیم. ما در قرآن 4-5 تا خواب خدا نقل میکنه، امضا میکنه این خوابا درست. خوابها فل جمله درسته، یعنی مقداری، بل جمله نه. کل خوابا نه درست، نی پریشانه، به قول قرآن از قاس و احلامه. مگه خوابایی که یه واقعیت اتفاق افتاده یه گذشته رو نشون بده یا یه اتفاق مثبت آینده رو بخواد نشون بده، مثل خواب یوسف نسبت به 40 سال دیگرش که درست گفت خود من شب بابامو خواب دیدم، عاشق عباس به من گفت علی از 24 جلد بهار الانوار علامه مجلسی که هنوز چاپ جدید نشده بود، 24 جلد بزرگ و ضخیم، اما الان چاپش کردن 110 جلد. تا قبل از این چاپ 24 جلد. گو علی من که داشتم کتابامو می نوشتم یه مدرکم بهار بوده، یه جلدشو نداشت. این یه جلد و از فلان عالم امانت گرفتم، تو مریضیم یادم رفت پسش بدم. من در برزخ ناراحت این یه جلدم، صبح زود ببر پسش، رنج دارم میکشم، برزخو دارم میگم. عاشق عباس عبد صالح خدا رو دارم میگم، عاشق عباسی که خدا بهش توفیق داد یه کتاب بنویسه تو کل کره زمین همه جا بغل قرآن باشه. قرآن مفاتی، قرآن مفاتی. گو من ناراحتم، صبح بیدار شد، نمازم رو خوندم، هوا روشن شد، اومدم تو کتابای بابام، طبق آدرسی که داده بود اون جلد رو برداشتم. کتابای قدیم بیشتر جلداش چرمی بود، عبا عمامم رو پوشیدم، بها رو گذاشتم زیر بغلم. خونه های قدیم نجف رو که دیدیم، گاه در اومدم بیام بیرون، پام به پاشنه چارچوب در گیر کرد، خوردم زمین، کتاب پرچ، کتاب رو برداشتم با عوام گرد و خاکش رو پاک کردم، بردم در خونه اون عالم، گفتم این امانتی بوده که بابام گرفته بود. گفت خدا رحمتش کنه، حالا نمی آوردیم، من خودم می اومدم می گرفتم، اونم لازم داشت. گفت فردا شب بابا رو خواب دیدم، گفتش که علی جان جلد این کتاب سالم بود، امروز زمین خوردی خراش برداشت، اینو برو رضایت بگی، اینجا بیچاره میکنن آدم. خدا به مال مردم احترام گذاشت، بندگانشن، بدن بندگانش. به امام صادق گفت میخوام برم مکه، امام فرمود صاف کارید؟ گفت بله، اما یه آدم بی پدر و مادر عوضی بی دینی در مدینه زندگی میکنه، من با اون معامله ای داشتم، یه خود بهش بده کارم. حضرت فرمود بدهی او رو بدی، پولی میمونه بری مکه و برگردی؟ گفت نه. فرمود تو مستطیع نیستی همین الان برو پول مردم رو بده، به تو چه که بی دینه؟ کی گفته مال بیدینو میشه خورد؟ یه آیه براتون بخونم، کنار این آیه بگم کوه تحملشو نداره، نداره. آدرس آیه سوره مبارکه مؤمنون جزء 18. آیه رو شما باید تحلیل به زمان بکنید. من از زمان آدم تا پیغمبر اکرم رو نمیدونم چند سال بوده، معلوم میشه خدا به تک تک انبیائش خطاب کرده، امر واجب همه رو اون وقت توی آیه جمع کرده. یا ایها الرسول، تجزیهش اینه، من به آدم، به نوح، به ابراهیم، به شعثیا، به یونس، به ادریس، به یعقوب، به شعیب، به موسی، به عیسی، به صالح، به ارمیا، به ادریس، به تمام انبیا تک تک خودم گفتم کلو من الطیبات. کلو در اینجا به معنی خوردن تنها نیست، این یه معنی عام میداره، یه معنی عام می. ما تو خودمونم میگیم خونه مردم رو برد و خورد، خونه رو که نمیشه خورد، خونه مردم رو برد و خورد، فرش مردم رو برد و خورد، جنس مردم رو برد و خورد، کارخونه مردم رو برد و خورد، یعنی جزء اموال خودش. به تمام 124,000 پیغمبر گفتم کلو، مال به دست بیارید، لازمه، من الطیبات. مرحوم فیض میگه منظور از این من الطیبات یعنی کلو من حلال الله. انبیاء من اول تمام زندگیتونو حلال کنید و عملو صالحا، بعد منو عبادت کنید. من با زندگی حرام عبادت قبول نمی کنم، من با پول حرام کار خیر قبول نمی کنم، مرحوم فیض پیغمبر نقل میکنه اونایی که از مال حرام یه ساختمونی میسازن، یه مسجدی میسازن، یه بیمارستانی میسازن، یه درمونگاهی میسازن، میگه پیغمبر میفرماد روز قیامت کل این بارو میندازن رو دوشش و با او پرتش میکنن تو آتش. این یه تجارت، این یک آیه. کدوم آیه که کلمه تجارت رو برده برای نمونه اسم برده؟ سوره بقره الا آخر سوره الا ان تکون تجارتا ان تراز تدیرونها. تجارت داد و ستد نقدی که دست به دست میگردونیم. من اینو دوست دارم، موافقم، زیر بار نیست. یه نه بدهکار به مردم شب نرین صورت رو متکا بذارین، ممکنه صبح بلند نشین ورثتونم پول مردم رو ندن. بهترین معامله از نظر خدا معاملات نقدی. بگی آقا پولشو بده خدا حافظ، نه تو گیر قیامتی داشته باشین، اما اگه بشه. با بعضی ها میگن نمیشه، اسلام هم که قانون نسیه دار. خب اسلام رو چشم ما، ای من بتونم داد و ستدم تدیرونه ها، همون وقت دست به دست بشه، پولو بگیرم جنسو بدم. من یه رفیقی داشتم 85 سالش بود مرد، یه بارم این آدم از داد و ستدی که خدا فرموده بود تخلف نداشت. ما تحملشو ندیدیم، طاقتشو ندیدیم. این 8 صبح خونه میمد بیرون، سر پا کار میکرد، مغازه نداشت. 5 یا 6 بعد از ظهر که کار رو تعطیل میکرد میومد در خونه من تهرون در میزن، 50 تومن، 60 تومن، 70 تومن، 120 تومن. بهش میگودم چیه؟ میگو خمس کارکرد امروزمه که قرآن تو سوره انفال به هم واجب کرده. بهش میگودم خب خمس تو ماهانه بده، روزا که کار میکنی سر برج خمسشو بده، سال بده. گفت نوشته بده امضا کن که من کار بکنم تا یه ما دیگه زنده میمونم خمسشو بیارم بدم، تا یه سال دیگه میمونم. گفت منو مدیون امام زمان نزو بیمیرم، من طاقت دشمنی امام زمان و قیامت ندارم، چون امام زمان اعلام کرده اونی که خمس ما رو نمیده ما دشمن او هستیم. غروب به غروب خمسشو میده، غروب به غروب. فکر نکنید ما آخوندام خمس نمیدیم. ما آمد در آمد منبرمون، کارمون، کتابامون اضافه بیاریم، میریم دست مرجع تقلید رو میبوسیم، خمسمون رو میدیم. من اصلا یاد ندارم سالی برام گذشته باشه خمس مالم رو نداده باشم، مگه اینکه درآمدم به خمس نرسیده باشه. قیامت روز سنگینیه. یه بار دیگه این آیه رو عنایت کنید، چه آیه سنگینیه. یا ایها الرسول، ای 124,000 پیغمبر، کلوا من الطیبات، حلال بخورین، و اعملوا صالحا، بعد برای من عبادت کنید و کار خیر انجام بدید. پدر من تو بازار تهران دلال برنج بود، 80-90 تا مشتری داشت تو شهر، تو محل خودمون. صبح پیاده میرفت بازار تهران، یه دستمال هم داشت، میرفت پیش تاجرا، 8-10-15 نمونه برنج میگرفت تو کاغذهای آبی، اینا رو میبست میذاشت تو دستمال، میبرد پیش خریداران برنج، 20 کیسه 30-50 بهشون میفروخت. میرفت به اون تاجر میگفت از این نمونه برنج بفرست، این نمونه ها جمع میشود یه مرتبه 20 کیلو میشود تو خونه. من میدیدم دائم این نمونه ها رو تو کاغذ عادی. پنجشنبه ها که میرفت دلالی بگیره بهشون میگفت من این دمسقال نمونه برنجا رو خونم مونده، چیکار کنم؟ پولشو بدم؟ میگفتن آجاقا اختیار داری. میگفت برگردونم. میگفتن آقا این نمونه ها مال خودت، نمیخواد برگردونه. دمسقال یه سیر برنج چی چیه؟ میگفتن حلالت، بیشتر از این میخواد. خدا میدونه، رو منبر پیغمبر میگن. گاهی به من میگفت حسین رفتی بیرون دم حموم محل به دلاک حموم بگو بیاد در خونه، تمام این نمونه برنجا رو میداد به دلاک، میگو هرچیشو میخوای خودت مرد، اگه رفیقات هم برنج میخواد به اونام بده. میگودم پدر تاجرها که گفتن راضی هستیم، خب بده به مادرم بپزه خودمون بخوریم. گفت دلم بر نمیاد، مال مردمه، بذار از جانب مردم صدقه بده، خودم نمیخوام. تو قرآن میگه هر کی تو دنیا کار خوب داره همینجا پاداش میدم. من پاداشایی که خدا به پدرم داد خیلی هاشو دیدم، یکیش این بود که روز هفتم محرم اول اذان رو تخت افتاده بود ناله میکرد، تسبیح تربت ابی عبدالله رو بغل تخت و موه رو برداشت خوابیده، الله اکبر نماز صبح و گفت، تسبیح و مر تو دستش بود، وسط نماز از دنیا رفت. این پاداش دنیا. خب این یه آیه که کلمه تجارت مادی رو برده آخر سوره بقره. آیه دوم 8 آیه از 6 داشت لغت تجارت مادی توشه. دومیش من نمونه میخونم، 8 تاشو نمیخوام 6 تاشو بخونم. 2 آیه‌ای که تجارت معنوی رو گفته میخونم در جلسه بعد اگه زنده بمونم. آیه بعد تو سوره فاطره، 2 آیه گره خورده به همه، قوقا آیه این 2 آیه تجارت معنوی رو میگه، ولی یه نکته عظیمی که تجارت مادی رو کنار این تجارت مادی میگه مس میکنه آدم. هر دوشو باید فرد شب بخونم، حیف نیمه کاره بشه حرف، حیف. خوشانان که الله
نشوندی که همدو قلوه الله خوشانان که دائم با تو بهشت جاودان نمیدونم شما برادران آذری زبان عاشق عبی عبدالله طاقت داریم من از قول زینب کبرا چند جمله براتون بخونم خواهری که 56 ساله جدای از برادر نبود تعجب نمی کنیم اگه ما 20 سال یکی رو نبینیم و ببینیمش نمیگیم تو کی هستی در جا میشناسیمش در 12 ساعت خواهر حسین رو ندیده وقتی اومد کنار بدن مجبور شد 3 تا سوال بکنه انت اخی آیا تو برادر من
حسن پشت بی جلو بیش
و ابن والدی آیا تو پسر امیر المؤمنین بابای منی و ابن امی آیا تو به سر فاطمه زهرا مادر منی حسین من سرت کو سرت کو به دامان بگیرم تنت کو که سامان بگیرم سراغ سرت را من از آسمان سراغ تنت از بیابان بگیر تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه که از هنجرت بوسه پنهان بگیر حسین من مگر خون ملبومت آب حیات که از بوسه بر هنجرت جان بگیر رسیده کجا کار زینب که باید سراغ سرت زین و از آن بگیر یا باید
باید برم دنبالش بگم سر عزیزم و نشونم بده، یا باید برم دنبال سنال بگم سر حسینم و بده ببینم حسین من. کمی از سر نیزه پایین بیا تو، برای سفر بهرت قرآن بگیرم، حالا که میخوای جل منزل با صفه بریده بری شام، بیا از دیر قرآن رد تو شبی در خرابه پی گنج رو کنج ویران بگیرم، امروز صبح گفت برادر به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرم حسین من، میخوام برم میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، چجوری دلم و آرام کنم، بچه ها دیدن دوتا دستشو دو طرف به بدن بزن خم شد، لبها رو روی گلوی بریده گفت خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرمی، اون چه بدی از خوبان عالم برگرداندی از همه ما برگردان، داعش و آل سعود یهود رو نابود کن، کشور ما، دین ما، این مردم بزرگوار ما، رهبری و مرجعیت ما، محراب و منبر ما رو در پناهت حفظ فرما. خدایا به حقیقت زینب کبرا، من برای این قسم مدرک دارم، وجود مبارک امام زمان نوشتن به یکی از افراد، من دیدم جملشونو، که اگه میخواین دعای قابل استجابت بکنید خدا رو به عمم زینب قسم بده، خدا به حقیقت زینب کبرا الان نه امشب، همین الان وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. الهی از هر حرامی ما رو حفظ فرما.
آمین.
برحمت.